بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت لا دلیل علی کون الخارج عن عمومات المذکوره معنونا بالعنوان المذکور بل نقول قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع فإذا شك في ذلك أو شك في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة قلت السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد و عدم وجوب الوفا بهی علیه هو عدم کون العین الخارجته منطبقتن علا ما وقع العقد علیه سلام علیکم و به عبارت اخرى هو عدم وفا البایعه بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد علیه للمشتری لا وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجيه كما ان السبب في لزوم العقد مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها الى ملك المشتري والاصل موافق للاول ومخالف للثاني. مرحوم شیخ در جواب این شبهه که بعضی ها به جای اصول عملیه به نفع بایع تمسک می کنن به عمومات ادله اجتهادیه مثل لا یحل مال امرئ مسلم و مثل تجارتا عن تراض و مثل اوفو بالعقود و مثل الناس مسلطون على اموالهم، تمام این عمومات به مشتری میگوید شما حق فسخ ندارید به علت اینکه معاوضه ای که واقع شده است معاوضه صحیحی بوده و حالت کم بود نداشته. بنابراین در همه این موارد عرض می شود که ما باید بگیم که اصل این است که برای مشتری حق الفسخ نیست و عقدی که واقع شده است عقد لازمه. حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه و بگد همون طوری که ما دیروز هم اشاره کردیم ما اینجا دو امر داریم، یک امر این که آیا معاوضه بر این عینی که الان در خارج هست و منطبق نیست با اون چرا که مشتری میگوید، آیا معاوضه بر همچه عینی واقع شده است یا نه، و به عبارت دیگر آیا مدعای مشتری که میگد معاوضه بر عینی واقع شده است که الان فاقد اوصاف هست، آیا این مدعای مشتری صحیح هست یا نه؟ خب اگر گفتیم اصل این است که مدعای مشتری صحیح نباشد، پس قهرن باید بگیم معامله ای که انجام گرفته است معامله لازمی بوده. ولی چرا ما مسئله را اینجور مطرح بکنیم؟ ما مسئله را اینطور مطرح میکنیم و میگیم آیا معامله بر این شیئی که الان در خارج هست آیا بر این شی واقع شده است یا بر اون شیئی که مدعای مشتری هست ولی الان در خارج وجود ندارد؟ میگیم که اون چه از این عمومات خارج هست یه همچه مواردی است، یعنی در واقع از این لا یحل مال امرئ مسلم خارج می شود در جایی که معامله واقع شده باشد بر اون چرا که مشتری ادعا می کند. ما از این راه وارد می شیم، می گیم اون وقت اگر شک کردیم که آیا معامله بر اون چرا که مشتری می گوید واقع شده است یا نه، اگر گفتیم واقع نشده پس باید بگیم معامله روی این شی واقع نشده. وقتی روی این شی واقع نشد، عرض کنم که الا و لابد باید روی همون عینی را که بایه ادعا می کند و میگد همون عینی است که متعلق عقد بوده، بگیم معاوضه و معامله روی او انجام گرفته. شیخ می‌فرمایند این حرف حرف درستی نیست، به علت این که اگر ما بگوییم اصل این است که یعنی از این عمومات خارج می‌شود جایی که معامله واقع شده باشد روی عینی که اون عین منطبق با خارج نباشد، این وقوع المعامله یک امر وجودی است و امر وجودی را با اصل عدمی نمیتوانیم اثبات بکنیم، بلکه همون حرف اول را میتوانیم اثبات بکنیم. شک داریم آیا حق مشتری به مشتری رسیده است یا نه، اگر حقش بهش رسیده بود خیار الفسخ نداره و اگر نرسیده است خیار الفسخ برای او ثابت باشه. اون چه که با اصل مطابق هست این معنای عدمی است که این عینی که در خارج هست معامله بگیم روی این واقع نشده، بلکه روی اون چرا که مشتری میگوید واقع شده. اما ما بخواهیم از تحت عمومات خارج کنیم وقوع المعاملت علل عین الذی یدعیه المشتری، این وقوع المعامله امر وجودی است. چون امر وجودی است مسبوق به عدم، یعنی این رو نمیتونیم با اصل ما اثباتش بکنیم، همیشه باید با اصل امور عدمیه را اثبات بکنیم. بعدم شیخ نتیجه میگیرن، میگن از نتیجه این بحث ما تا اینجا روشن شد که میتوانیم به اصالت اللزوم تمسک کنیم و با تمسک به اصالت اللزوم بگوییم برای مشتری حق الفسخ و حق الخیاری وجود نداره. گرچه از حرف شیخ در مبسوط و ادعی از فقها خلاف این استفاده میشه، اونها گفتن که شک داریم آیا مشتری حالا که ادعا دارد یدش بر سمن مستمر است یا یدش قطع شده، اصل این است که یدش بر سمن استمرار داشته باشه و ثابت باشه. خب اگر یدش بر سمن ثابت باشه پس باید معامله جایز باشه. پس از حرف اونها استفاده می کنیم اصل جواز معامله هست مگر لزوم از جای دیگر ثابت بشه، در حالی که ما تا اینجا اثبات کردیم اصل لزوم معامله هست، مگر این که مدعای مشتری را بتوانیم از راه دیگری اثبات کنیم. حالا از رو دقت بفرمایید. فإن قلت، اگر کسی اشکال کند و به ما بگوید لا دلیل على کون الخارج عن عمومات المذکوره، دلیلی نیست بر این که از این عموم لا یحل و الناس مسلطون، اونی که خارج هست اون عرصود که معنونن بالعنوان المذکور، معنون با این عنوان مذکور که اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است و اصل این است که این عینی را که الان شخص بایه ادعا دارد بگیم این عین اون چیزی نیست که حق مشتری باشد، میگیم همچه حرفی را ما قبول نداریم. لا دلیل على کون الخارج، دلیل نداریم بر این که اونی که مخرج از عمومات مذکوره هست اون مخرج معنونن بالعنوان المذکور، با این عنوانی که ذکر شد معنون باشد، عدم وصول حق مشتری به مشتری، یا این که این عین بگیم که اونی نیست که معامله روش واقع شده است، این حرفا نمی زنیم، بلکه میگیم مخرج از اون عمومات، بل نقولو قد خرج من تلک العمومات، مخرج از عمومات المال الذی وقع المعاوضه، اون مالی است که معاوضه بین او و بین ما لم ینطبق علی المدفوع واقع شده باشد. از تحت عرض که الناس و مسلطون علی اموالهم، از تحت این خارج شد، اون مالی که مورد معامله قرار گرفته و اون مال مورد معامله غیر از اون مالی است که بایه ادعا میکنه، یعنی از تحت این عمومات خارج می شود. جایی که وقع المعامله علل عین، عینی که الان اوصافش موجود نیست و چون اوصافش مفقود هست قابل تحویل دادن نیست، از تحت عمومات یه همچه چیزی خارج میشه، نه اون معنای عدمی که عرض کردیم. این امر وجودی را ما از تحت عمومات خارج میدونیم. الذی وقع المعاوضه، قد خرج من ذلک، عموماتی که وقع المعاوضه بینه، بین این مالی که مال مشتری هست و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، و بین اون مالی که مبیع هست و منطبق با مدفوع نیست، یعنی از اون عمومات خارج می شود، جایی که معاوضه روی عینی واقع بشود که اون عین الان مفقود الشرط و مفقود الصفه است، پس منطبق نیست با این عینی که بایه می خواد تحویل بده. اون چرا که بایه تحویل می دهد فاقد الوصفه، و اونی که از تحت اون عمومات خارج هست اون عینی است که واجد وصفی بوده که اون وصف الان تحقق نداره و وجود ندارد. فاذا شک فی ذلک، حالا اگر ما شک کردیم آیا معاوضه روی اون مالی که لا ینطبق علی المدفوع، آیا معاوضه روی او واقع شده است یا نه، فل اصلو اصل عدم و وقوع المعاوضه المذکوره، اصل این است که معاوضه روی مال غیر منطبق واقع نشده باشه.
خب اگر روی معامله منطبق واقع نشده باشه و فرضم این است که یک معاوضه ای در خارج انجام گرفته، پس معاوضه روی چی انجام گرفته؟ معاوضه روی همون مالی را که بایه تحویل میده. چون معاوضه روی این انجام گرفته است، پس عقد لازمه، و چون عقد لازمه پس دیگه مشتری حق الفسخ نداره. فل اصلو عدم و وقوع المعاوضه المذکوره، هر کجا شک کردیم اصل این است که این معاوضه واقع نشده. این معاوضه کدام است علمای اعلام؟ این معاوضه اونی که مالم ینطبق هست، معاوضه روی این مذکوره واقع نشده، پس باید روی چی واقع شده باشه؟ روی ما ینطبق. پس دیگه قهرن عقد می شود عقد چی؟ لازم. قلتو، ایشون می فرماین نه، ما نمیتونیم برگردانیم به امر وجودی. قلتو از سبب و فلخیار، اونی که سبب خیار هست و سلطنت المشتری علا فسخ العقد، و اونی که باعث سلطنت مشتری بر فسخ عقد می شود و عدم وجوب الوفاء بهی علیه، و بر این که واجب نباشد وفای به عقد، که چند تا چیز شد علمای اعلام؟ یکی سلطنت المشتری، یکی خیار الفسخ، یکی عدم وجوب الوفا. این بعدم به درد ما میخورد، و عدم وجوب الوفا بهی علیه، اینی که باعث خیار هست و سلطنت و باعث سلطنت مشتری هست و باعث عدم وجوب وفای مشتری به عقد هست، و عدم و کون العین الخارجه، همین که عین خارجه منطبق نباشد بر ما وقع علیه العقد. این عدم انطباق که امر وجودی است یا امر عدمی؟ این عدم انطباق، بله، امر عدمی. هو ما وقع، بله، عرض که هو عدم و کون العین الخارجه، سلطنت بر فسخ جایی است که عدم عین خارجه، این عینی که در خارج تحویل داده است، این عدم و کونهی منطبقتن علا ما وقع العقد و علیه، این منطبقه بر اونی که عقد برش واقع شده است نباشه، بلکه عقد بر چی واقع شده؟ بر اونی که فاقد هست و تحویل داده از یا نداده از فاقد را، فاقد یه فاقده دیگه. و به عبارت اخرى هو عدم و وفائل بایه، اونی که باعث سلطنت مشتری هست، عدم وفای بایه است به عقد، که چجور وفا نکرده؟ به دفع العنوان الذی وقع العقد علیه، به این که کوتاهی کرده، دفع نکرده است به مشتری اون چرا که عقد برش واقع شده است، این باعث خیاره. لا وقوع العقد، نه این که بگوییم از این عمومات خارج می شود وقوع العقد علی ما لا ینطبق. وقوع العقد علی ما لا ینطبق، این وقوع امرون وجودی یا امرون عدمی؟ وقوع العقد علی ما لا ینطبق، این امرون امرون وجودی، و وقتی امر وجودی بود با اصل نمیتوانیم امر وجودی را اثبات بکنیم. لا وقوع العقد، نه این که اونی که سبب خیار هست و سبب سلطنت مشتری هست، وقوع العقد علی ما یطابق العین الخارجه، این نیست. کما ان السبب فی لزوم العقد، سبب در لزوم عقد، مقتضاش من انتقال العین، این است که ما این را با همون صفاتی که وقع العقد علیها این رو تحویل مشتری بدیم. خب پس اونی که سبب خیار هست عدم انطباق عین خارجی با اونی که وقع العقد علیه، نه وقوع العقد علی ما لا یطابق، چون اولی امر عدمی است و دومی امر چی علمای اعلام؟ امر وجودی. بله کجا؟ کما انس، بله ولاصل کما ان السبب فی لزوم العقد مقتضا من انتقال العین به صفات التی وقع العقد علیها الی ملک المشتری. همین دیگه، الا کجاش الا بود؟ لا وقوع العقد، بله بله، لا وقوع العقد، این یه لا میخواد، بله لا میخواد، لا وقوع العقد علی ما لا، چون اگر وقوع العقد علی ما یطابق باشد که دیگه خیار فسخ نیست. خیار فسخ کجا هست؟ جایی که وقوع العقد علی چی باشد؟ علی ما لا یطابق باشه. این که من خوندم ولی من یه ندیدم، اما تو ذهنم بود دیگه، لا رو میخواد کتابا شاید مثل که بعضی ها لا، بله لا داره دیگه. کما ان السبب فی لزوم العقد مقتضاه من انتقال العینه به صفات التی وقع العقد علیها الی ملک المشتری والاصل موافق للاول، اصل با اون معنای اول که امر عدمی هست مطابقه و مخالف لسانی، و با این امر دوم که امر وجودی است اصل مخالف است یا نه؟ این مخالفه. مثلا حالا برای این که روشن بشود مثال میزنم، مثلا اذا وقع العقد علی العین، اگر عقدی روی فرسی واقع بشود یا روی شاتی واقع بشود، اذا وقع العقد علی العین علی انها سمینه، بر این که این چاق باشه، فبانت محزولتن ولی لاغر از کار در بیاد، فالموجب للخیار، اونی که باعث خیار هست هو انه لم ینتقل الیه فی الخارج، عدم وصول حق مشتری به مشتری است، و عدم وصول حق مشتری چجوری به این بیان؟ لم ینتقل الی المشتری فی الخارج ما عقد علی، اون چرا که مشتری روش عقد انجام داد سمین بود یا لاغر بود؟ سمین بود. اون چرا که الان بایع میخواد تحویل بدهد چیه؟ پس اینجا این آقای مشتری حق الفسخ داره، برای این که حقش بهش منتقل نشده. هو انه لم ینتقل الی المشتری فی الخارج ما عقد علی و هو السمین، این باعث خیار هست. لا وقوع العقد علی السمین، وقوع العقد علی السمین سبب خیار نیست، برای اینکه وقوع العقد علی السمین امرون چی؟ امرون وجودی، و چون امر وجودی است با اصل چیه؟ مخالف هست و نمی سازه. فإن قلت، بله، فإن نزالک صرف وقوع العقد علی السمین لا یقتضی الجواز، این باعث نمی شود که عقد جایز بشه و مشتری خیار فسخ داشته باشد، و انما المقتضی للجواز، اونی که مقتضی جواز هست عدم و انطباق العین الخارجیه، عدم انطباق عین خارجیه است علی متعلق العقد. متعلق العقد گوسفند سمین بود، در حالی که اونی که در خارج هست چیه؟ گوسفند لاغره. پس این عدم انطباق باعث خیار شده است، عدم و انطباق العین الخارجیت علا متعلق العقل. و من المعلوم و پر واضحه ان عدم الانطباق، عدم انطباق مطابق با اصله که چی باشه؟ همون امر چی باشه؟ عدمی باشه. و من المعلوم ان عدم الانطباق هو المطابق للاصل عند الشک. خب پس ما تا اینجا ثابت کردیم که اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری حق او باطل، حق فقط تحقق من ما ذکرنا. از اون چه تا اینجا گفتیم این مطلب روشن شد، صحت ما تقدم، صحت بحثی که سابقا گذروندیم که بحث ما چی بود؟ من اصالت عدم وصول حق المشتری الیه، حق مشتری به مشتری دفع نشده، پس از اون عمومات اینجا مشتری خارجه و میتواند اون ثمنی را که داده است برگرداند. و کذا صحت ما فی تذکره، باز از مطلبی که تا اینجا گفتیم صحت حرف علامه هم در تذکره روشن میشه که در تذکره فرموده من اصالت عدم التزام المشتری به تملک هذا الموجود، اصل این است که بر مشتری تملک این موجود واجب نباشه، وقتی تملک این واجب نبود پس هنوز بر عین خودش چی داره؟ سلطنت داره. حالا که سلطنت داشت میتونه چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. حتی یجب الوفا. پس باز حرف علامه در تذکره هم صحتش روشن شد که حرف علامه چیه؟ من اصالت عدم التزام المشتری، اصل این است که مشتری ملتزم نشود، واجب نباشد ملتزم بشه به تملک هذا الموجود، به این گوسفند لاغر. حتی یجب الوفاء به، که اگر تملک برش واجب بود وفای به عقدم برش چی بود؟ واجب بود دیگه، نمیتونست ثمن رو برگردونه. حتی یجب الوفاء به به ما الزم، به اونچه که ملزم بهش شده است. خب پس ما تا اینجا اصالت اللزوم را اثبات کردیم یا نکردیم؟ اصالت اللزوم را اثبات کردیم، مگر جایی که حق مشتری چه بشه؟ حق مشتری به دستش نرسیده باشه. نه بله، در مبسوط و سرائر و دروس به جای اصالت اللزوم گفتن اصالت الجواز، گفتن مشتری حق این است که هنوز یدش بر ثمن باقی است. من اصالت بقاء ید المشتری علی الثمن کأنه، این حرفی را که این بزرگواران در اونجا زده اند کأنه لا یناسب اصالت اللزوم، با اصالت اللزوم مناسب هست یا نیست؟ مناسب نیست، بلکه یناسب و اصالت الجواز، با اصالت الجواز مناسب هست، عند الشک فی لزوم العقد کما یظهر من المختلفه فی باب سبق و رمایه و سیعتی تحقیق الحاله فی باب الخیاره انشاء الله تعالی. انشالله که روشن هست یا روشن نیست؟ انشالله روشن. چی؟ برای اینکه وقتی که مشتری یدش بر ثمن باقی باشد پس اصل در معامله جواز است یا لزوم؟ جوازه، چون اگر لازم بود باید یدش چی شده باشه؟ قطع شده باشه و تصرف درش چی باشه؟ حرام باشه. دقت فرمودید دیگه، بله استثاب عدم دیگه، بله همون عدم. خب خیلی خوب، اون وقت لازمش چیه؟ لازم است که عقد جایز باشه یا لازم باشه؟ پس این مناسب میشه با اصالت الجواز، نه با اصالت اللزوم. ما همینو داریم میگیم دیگه. بله؟ میدونم. آخه ما این اصل از استثاب بر چی میاریم؟ میگیم اصل این است که ید مشتری بر ثمن خودش باقی است. خب حالا که باقی بود، آیا معامله ای که انجام گرفته است لازمون او جایز؟ این حرف رو نگه میشم چی چیزی کار رو نگه. پس ما از این حرف برای اینجا داریم میزنیم دیگه. نه یعنی عدم وجوب التزام. اصل این است که مشتری برش واجب نباشد قبول گوسفند لاغر. گوسفند لاغر قبولش بر مشتری واجب نیست، که اگر واجب بود وفای به این عقد بر مشتری چی میشد؟ واجب میشد. ما میگیم اصل عدم وجوب تملکه. وقتی اصل عدم وجوب تملک شد، پس مشتری حق رجوع در ثمنش را دارد یا نداره؟ داره. برای اینکه میگه هنوز حق من به من نرسیده. حق من چه گوسفندی بود؟ گوسفند چاق بود یا لاغر؟ چاق بود. و اما دعوا و انشالله که روشنه، خیلی مشکل است و اما در اینها روشنه انشالله. و اما دعوا ورود اصالت عدم تغییر المبیع علل اصول المذکوره. ما اینجا سه تا اصل را ذکر کردیم، یادتون هست یا خیر؟ که گفتم اینا رو به ذهن بسپارید. چیا بود اون سه تا اصل؟ یکی بقاء الخیار، یکی سلطنت المشتری، یکی هم عدم وجوب وفا. خب حالا گفتیم اینها مسبب از این است که آیا این تغییر کرده است یا نکرده. اگر با اصل اثبات کردیم عدم تغییر را، دیگه جای جریان اون اصول هست یا نیست؟ نیست، برای اینکه اینا مورود هستن. و اما دعوا ورود، اما این که ادعا شد که ورود دارد اصالت و عدم تغییر المبی، این اصل وارد است علل اصول المذکوره، بر این اصول سگانه ای که ذکر شد، لأن شک فیها، برای این که شک در این اصول مسببون ان شک فی تغییر المبی، آیا مبی تغییر پیدا کرده است یا پیدا نکرده. با اصل عدم تغییر ما رفع شک می کنیم از ناحیه تغییر. وقتی رفع شک کردیم، دیگه جای جریان این سه تا اصل نیست. این سه تا اصل را جایی ثابت می‌کردیم که عدم تغییر ثابت نشه، و عدم تغییر اینجا با اصل چی شد؟ ثابت شد دیگه. این هم مدفوعتون مضافن الی من جریانه. اولا که همه جا اصل عدم تغییر جاری نیست. کجا اصل عدم تغییر جاری است علمای اعلام؟ جایی که حالت سابقش بر ما مجهول باشه، و الا اگر ما یقین بدانیم سابقا چاق بوده است و الان تغییر پیدا کرده، اونجا هم میتونیم به اصل عدم تغییر تمسک بکنیم. اصل عدم تغییر را جایی بهش تمسک می کنیم که تغییر ولا تغییر هر دو برای ما چی باشن؟ مشکوک باشن. اما جایی که اصل تغییر معلوم باشد که دیگه اینجا جای اصل عدم تغییر نیست که مضافاً الی من اجریان اولا که اصل عدم تغییر جاری نیست. کجا جاری نیست؟ فیما اذا علم بالسمن، جایی که اصل چاقی برای این آقا چی باشه؟ معلوم باشه، مشکوک نباشه. جایی اصل عدم تغییر را جاری می کردیم که تغییر و عدم تغییر هر دو مشکوک باشه. وقتی تغییر معلوم باشه اینجا دیگه جای اصل عدم تغییر نیست. فی ما اذا علم بالسمنه قبل المشاهده فاختلف بین مشتری و بین بایه، در اصل سمن بحثی نیست، اختلافشون فی زمان المشاهده است که آیا زمان مشاهده زمان لاغری بوده، بایه میگه، یا زمان چاقی بوده که کی میگه؟ آقای مشتری. کما اذا علم بکونها سمینه، میداند سمین بوده و انها صارت محزوله، ولا یعلم انها فی زمان المشاهده کانت باقیتن علی السمن، که مشتری ادعا میکنه، اولا که کی ادعا میکنه؟ بایه ادعا میکنه، باقیتن علی السمن اولا. فهین ازن، در همچه جایی اصل عدم تغییر جاری نیست، اصل تأخر حادث جایزه. ما میدونیم که چاقی بوده، لاغری بوده، چاقی مبدل به لاغری شده، اما در زمان مشاهده شک داریم آیا لاغری بوده است یا نه. اصل عدم تأخر حادثه، یعنی اصل این است که لاغری بعد از مشاهده نبوده، بلکه کی بوده؟ از همون حین مشاهده بوده. فهین ازن مقتزل اصل تأخر، بخشید، اصل تأخر حادث نه عدم تأخر، مقتزل اصل تأخر الهزال عن المشاهده، فل اصلو تأخر و تغییر، تغییر بعدن حاصل شده، لا عدمو، نه این که از اول تغییری نبوده است تا این که عقد لازم باشد، لا عدمو که الموجب للزوم العقد، که موجب لزوم عقد بود. خب حالا ان مرجع اصالت عدم تغییر المبی رو انشالله میگذاریم، چون دیگه بعد از عید غویر هم من تصور میکنم که خیلی نتونیم با ایام عیدم روبرو هستیم. اگر اجازه بدید انشالله روز هشتم ماه ذی‌الحجه که روز یک شنبه باشه، روز یک شنبه خدمتتون هستیم، بعدش هم روز چهارشنبه انشالله خدمتتون هستیم، بعدش هم هفته بعد تا روز هفدهم، روز هفدهم هم شما عزیزان را به خیر و سلامت و ما رو هم عرض شود که به خیر و سلامت انشالله تعالی.